أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حروف نصب در معنای فعل مضارع نیز مؤثرند. تأثیر معنوی آنها علاوه بر مختص کردن فعل مضارع به مستقبل به این شرح است. اساس فلسفه استفاده شدن حروف در کلام ایجاد معنای جدید در کلام، ایجاد یک معنای جدید در کلام است. چون الفاظ قالب‌هایی برای به دوش کشیدن معانی هستند، به همین خاطر وقتی بر میزان قالب افزوده میشه حاکی بر افزایش معنا هست، یعنی معنا زیاد شده. در جلسه قبل بررسی کردیم که اگر بخواد فعل مضارع منصوب بشه اساساً به واسطه یکی از حروف ان، لن، کی و ازن هست، به واسطه یکی از این چهار حرفه که فعل مضارع منصوب میشه. خب این مباحثی که در جلسه قبل بررسی کردیم که منظور از نصب در صیغه‌های مفردات به چه شکلیه، در تثنیه‌ها و جمع‌های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب به چه شکلیه، در 6 و 12 که تغییر نداشتیم، به هر حال اینها رو در جلسه قبل ما بررسی کردیم و تمام مباحثی که در جلسه قبل گفته شد بحث از لفظ و حالتهای لفظی بود و اثرات لفظی این حروف بود. خب علاوه بر اثرات لفظی قطعا یک بار معنوی هم دارند، یک بار معنایی هم دارند. خب اینها اگر در کلام استفاده بشن چه مفهومی رو به دنبال دارن؟ اول اینکه این 4 حرف وقتی بر سر فعل مضارع میان، فعل مضارعی که مردد بین حال یا آینده هست و احتمال دارد برای هر یک از این دو به کار بره رو اختصاص به زمان آینده میدن، یعنی دیگه قابلیت به کار رفتن در زمان حال رو نداره. خب این خصوصیتی که در هر 4 اینها مشترکه، اما هر کدوم از اینها به تنهایی خودشون یک معنایی به ما میدن که دیگری نداره و ما باید بیایم تک تک اینها رو بررسی کنیم و ببینیم به هر حال به چه صورت هستن و چه معنایی میخواد به ما بده. حروف نصب در معنای فعل مضارع نیز مؤثرن، یعنی علاوه بر این که تغییرات لفظی در فعل مضارع ایجاد میکنن، تغییرات معنوی هم ایجاد میکنن. تأثیر معنوی آنها علاوه بر مختص کردن فعل مضارع به مستقبل به این شرح هست، یعنی علاوه بر این که فعل مضارع رو اختصاص به زمان آینده میدن و دیگه مربوط به زمان حال نیست، به هر حال یک سری اثرات معنوی هم دارن که مختص به هر یک. این اختصاص به زمان آینده بین هر 4، بین هر 4 حروف ناصب مشترکه، اما اون معنای مختص هر کدوم به این شکله. ان فعل مضارع را تعویل به مصدر میبرد، یعنی معنایی به آن میدهد که میتوان به جای ان و فعل مضارع مصدر آن فعل را گذاشت. خب آقایون به من دقت داشته باشن، این یک بحثیه که انشاءالله در کتب نحویتونم بررسی میکنید، بحث چگونگی تعویل به مصدر بردن و اصلا تعویل به مصدر بردن یعنی چی. اولا این تعویل که گفته میشه یعنی تفسیر به غیر ظاهر، ما یک عبارتی رو به شکلی تفسیر کنیم که اون تفسیره در ظاهر عبارت وجود نداره. تأویل به مصدر یعنی ظاهرن جمله ما جمله فعلیه است، اما حقیقت الامر اینه که جمله جمله اسمیه است، فعل معنا جمله جمله اسمیه است. مثلا در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تصوم خیران لکم، روزه گرفتن برای شما بهتر است. نگاه کنید توی ترجمه چی میارم؟ روزه گرفتن، یعنی نوع ترجمه‌ای که من ارائه میدم ترجمه مصدری هست، به فعل مضارع که ترجمه نکردم. نگفتیم که روزه میگیرید برای شما بهتر است.
اگر روزه بگیرید،
اگر از کجا بیرون بیرید؟ ان و ان شرطی است، ان ناصبه است. خب دقت باشه، حروف هر کدام خصوصیات خاص خودش رو داره و نمیتونه دیگه دیگه باشه. خب حالا چجوری تعویل به مصدر میره؟ چجوری ما بعد فعل است اما حقیقتا مصدر است؟ هر وقت خواستید تفسیر کنید ما بعد رو به مصدر، مصدر اون فعل رو میگیرید. تصومو سام یسومو، فعل ماضی و مضارعش سام یسومو، مثل قام یقومو اجوف است، اجوف واوی سبمه بوده شده سام یسوم یسومو، قاعده یک اجرا کردن شده یسومو. خب حالا از ماده چی گرفته شده؟ از ماده سوم گرفته شده. سومو می‌نویسید، بعد اضافه میکنید مصدرتون رو به مسند الیهتون. میدونید که در جمله فعلیه مسند الیه اون اسمی که فعله رو داریم بهش نسبت میدید، چه معلوم چه مجهول، در فعل معلوم فاعل، در فعل مجهول نائب فاعل. وقتی میگه قام زیدون، زید استاد، ما داریم استادن رو نسبت به زید میدیم که قامه میشه مسند، زیده میشه مسندون. حالا شما فعلتون رو به مسندون لیتون برحال اضافه کنید. مسندون لی تصمو چیه؟ وادی که بعدش قرار گرفته. چون گفتیم اگر بخواد فاعل یا نائب فاعل اسم ظاهر باشه، فعل با صیغه مفرد بیاد، یعنی یا صیغه اول به کار میره یا صیغه چهارم. در غیر این صورت قطعاً فعل فاعلش نائب فاعلش ضمیره. فاعلش نائب فاعلش چیه؟ ضمیر. خب اینجا نائب فاعل، فاعلی که ما در عبارت داریم واو هست، میخواییم صوم رو به واو اضافه کنیم. اگر به واو اضافه کردیم یه مشکلی پیش میاد. میدونید که در کتب نحوی خوندید ما یه اعراب داریم به نام اعراب جر. اعراب جر دو تا عامل داره، یا عامل حرف جر مثلا میگیم به زید، یا مثل ضمائر که مبنی ان تغییر نمی کنن میشه مثلا بهی یا منهو مثلا یا منهو. اینها تغییرات لفظی نداره، اینا که میگیم بهی یا هو تجویدی که نکتهشون سابقا خدمتتون عرض کردم. خب از صحبتی که در جلسات قبل شد فهمیدیم که عرب برای هر حالتی یک ضمیر مجزایی رو وضع کرده، یک ضمیر مجزایی رو ساخته. هم در کتب نحوی خوندید هم از در جلسات قبل خدمت عرض کردیم. واو ضمیر متصل مرفوعی هست. ضمیر متصل مرفوعی نمیتواند در جایگاه مجرور قرار بگیره. خب چه کار بکنیم؟ شما دقیقا معادل همین ضمیر مرفوعی باید ضمیر مجروری قرار بدید. ضمیرهای مجروری هو هما هم، ها هما هنه، که کما کم، که کما کنه، یا و نا، یه و نا باشه. خب اینجا معادل
ضمیر واو کم هست، ما کم رو به جای واو میذاریم، میشه ساو
اضافه میکنیم به کم. حالا سوال
به چه صورت بخونیم؟ اولا انتسوم رو برمیدارید، ما بقیه جمله رو می‌نویسید،
یعنی خیرون لکم رو می‌نویسید.
حالا اگر صوم بود و خیرون لکم چه نوع جمله‌ای بود؟
جمله اسمیه بود،
جمله اسمیه مبتدا و خبر. از کجا تشخیص بدیم مبتدا و خبر؟ اینا مباحث نحوی هست، از رابطه اسنادی. هر آنچه را که نسبت میدهیم اساسا در مبتدا اسمی خبر، و هر آنچه را که اسناد را دریافت میکند میشه مبتدا. در اینجا خیریت رو، بهتر بودن رو داریم به روزه گرفتن شما نسبت میدیم، و همین خاطر سومو، سوم رو سومو بخون. چرا؟ چون مبتداست. سومکم همونطوری که در کتب نحوی خوندید و الان بیان کردیم میشه مضاف، مضافون الی، خیر میشه خبرش، لکم هم که جار و مجرور هست، که اونده این مباحث مربوط به کتاب نحوتون.
خب حالا
وقتی میگیم ان ما بعد رو تعویل به مصدر میبره، یعنی ان ما بعد خودشو تفسیر میکند به یک مصدر، و جایگاهی که به اون فعل ما بعد خودش میده جایگاه مصدره. الان عبارت انتسومو خیرون لکم، این انتسومو فضای مبتدا رو داره، خیرون میشه خبرش. آقا نه این که شما فعل مضارع رو میتونی برداری به جاش مصدر بذاری، حقیقتاً این فعل معناست، درست شد؟ تفسیر مربوط به چیه؟ معناست، نه اینکه آیه شریف خداوند متعال بر حال جا به جای عبارت رو به کار برده باشه. عبارت نکته داره، نکتش هم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر بر حال المیزان ضمن آیه دیگه بیان می‌فرمایند. وقتی ما به جای مصدر فعل رو میاریم، یک نکته ای رو میخواییم افاده کنیم. چه نکته ای میخواییم افاده کنیم؟ در فعل مضارع نکته تدریج و استمرار، یعنی اینکه شما یه بار روزه بگیرید که نیست، روزه گرفتن پی در پی باعث میشه که شما رو به قرب الهی برسونه، باعث میشه اون افضلیت برای شما ایجاد بشه. باید استمرار در کنارش بیاد، و این استمرار ما اینجا به هر حال اگر به جای تصوم و برداریم صوم بذاریم نداریم. استمرار که میگیم، استمرار یعنی پی در پی اومدن، پی در پی انجام شدن، این روزی گرفتن پی در پی برای شما، شما رو به خیر میرسونه. خب این ان فعل مضارع را تعویل به مصدر میبره، یعنی تفسیر میکنه به یک مصدر، یعنی معنایی به آن میدهد که میتوان به جای ان و فعل مضارع مصدر آن فعل را گذاشت. یعنی شما میتونی فعل مضارع رو برداری مصدرش بذاری. سایه شریفه بفرمایید. بخونید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم.
أن تصوموا خير لكم، همین آیه شریفه که خدمت ما عرض کردم، نمونه همین هم داره، نمونه همینجور عبارتی هم بازم داره. خب که مرحوم علامه طباطبایی حول اون نکته استمرار رو بیان فرمودن، یعنی صومکم خیر لکم. حالا چه مصدر رو صوم بگیری، چه صیام بگیری، سماعن یک فعل میتونه چند تا مصدر هم داشته باشه، دو تا سه تا مصدر هم داشته باشه. لن معنای فعل مضارع را به صورت مؤکد نسبت به زمان آینده منفی میکنه. خب دقت کنید، لن وقتی بر سر فعل مضارع میاره، اولا معنای فعل مضارع مثبت رو منفی میکنه، انجام میدهد میشه انجام نمیدهد، و بعد با تأکیدم هست، با فضای چیه؟ با تأکید. حالا یک نکته ای وجود داره که با این نکته رو در صرف و میر بهش پرداختیم، اینه که آیا لم نفی ابد می کند یا نمی کند؟ نفی ابد یعنی که آقا ما بعد دیگه به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد. بعضی میگن لن نفی ابد میکنه، اما همیشه نیست. حضرت آیت الله جوادی هم مثلا میپرداختن، اما این نفی ابد در لن همیشگی نیست. در بعضی از موارده لن اکلم الیوم انسیا نسبت به حضرت مریم سلام الله علیها، امروز من با هیچ کسی حرف نمیزنم. این روزه سکوت در مسیحیت بوده ها، در اسلام ما نداریم و حرام است. این مربوط به همون روز بوده، اینجا نفی ابدی ما نداریم. الیوم الیوم اینه اون روز
نفی ابد داره اون روز کرده.
خب حالا این اثبات و ردش همین بیانی که شما میفرمایید، ما در همون کتاب صرف و میر از معانی نحو ارائه دادیم بحث رو. این خوب معانی نحو و این مسئله میپردازه. کتاب معانی نحو کتاب بسیار مفیدی، 4 جلد، بنظرم جلد 3 این بحث رو مطرح میکنه. اونجا ارائه دادیم، میتونید بررسی کنید. خب اینم هست. لن معنای فعل مضارع به صورت مؤکد نسبت به زمان آینده منفی میکنه، یعنی منفی میکنه مربوط به زمان آینده، اونم مؤکد یعنی با تاکید. نمیزند یعنی در نظر متکلم نزدن قطعیه، محقق نمیشه. حالا یا مربوط به پاره ای از زمان یا مربوط به ابد، ولی نزدن قطعیه. مثل آیه شریفه بفرمایید بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن تجد للسنة الله تبدیلا.
تو برای سنت خدا تبدیلی پیدا نمی کنی، تغییری پیدا نمی کنی. در نظام الهی تغییر ما نداریم. این که بتونی کسی بیاد خلاف اون صحبت بکنه و بخواد نظام الهی رو تغییر بده، نه. نظامیست که ابتدا و انتها، اول و آخر دیده شده، به همین خاطر دیگه تغییر و تبدیلی ما نداریم. این که میگه لن یعنی تو هرگز نمی بینی، یعنی قطعا تو نخواهی دیده. خب اینم از این که به عبدالله به اتمام رسید. کی فعل مضارع را تأویل به مصدر میبرد و مصدر معول را علت ما قبل قرار میدهد. خب دقت کنید، کی خصوصیتی که داره اینه که ما بعد رو علت ما قبل قرار میده. مثلا طرف میگه اسلمت کی ادخل الجنه، اسلام آوردم تا اینکه داخل در بهشت شوم. خب ما بعد کی در این عبارت علت ما قبل کی هست. اسلام آوردم، سوال چرا اسلام آوردی؟ به چه علت اسلام آوردی؟ چون میخوام داخل در بهشت شوم. داخل در بهشت شدن علت اسلام آوردن منه، که الان ما بعدش که ادخل الجنه باشه علت ما قبل قرار گرفته. یا مثلا این آیه شریفه بفرماید، آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرددناه الى امه کی تقر عینها.
ما موسی رو به سوی مادرش بازگرداندیم. چرا؟ کی تقر عینها، تا اینکه چشمان مادر برها روشن شود، خوشحال بشه. الان رددنا، ما برگرداندیم. به چه علت برگرداندی؟ کی تقره، تا اینکه چشمان مادر روشن شد. یعنی روشنایی چشمان مادر حضرت موسی علیه السلام علت برگرداندن موسی است علیه السلام. خب حالا ما وقتی میخوایم ما بعد رو علت ما قبل قرار بدیم، اساسا معنای اون مصدر رو علت ما قبل قرار میدیم. نگاه کنید، به خاطر روشن شدن، نمیگیم به خاطر که روشن شود آینده، به خاطر روشن شدن. یه وقتی میگه مثلا اسلم تو که ادخل جنه، اسلام آوردم، چرا؟ به علت داخل شدن در بهشت. که ما بعد خودش رو تعبیل به مستر میبره، وقتی تعبیل به مستر برد، ما بعد رو علت برای ما قبل قرار میده. ان لو کی ما، این پنج تا حرف مستری هستن، یادتون باشه. ان لو کی ما، که الان دو تاش اینجا میخونیم، ان و کی. اذن فعل مضارع رو جواب و جزای مطلبی مشخص قرار میدهد. مثلا در جواب کسی که گفته میشه از زوروکه میگوییم اذن اشکره، که اذن میاد فعل مضارع ما بعد خودش رو جواب و جزای ماقب قرار میده. چجوری؟ مثلا یه نفر در میاد به شما میگه که از زوروکه زیارت میکنم تو را، مثلا میگم پیش تو، شما میگه ان اشکر، اذن اشکره، که منم دیگه از تو سپاسگزاری و به هر حال مهمان نوازی میکنم نسبت به تو. ما بعد رو جواب جزای قبل قرار داده، چون میای پیش من، ان به هر حال منم اشکره، که چون تو میخوای بیاد خونه ما، ما هم میام از تو مهمان نوازی و غیر رو انجام میدیم. درست شد؟ الان چون ما قبل محقق میشه، نتیجهش هم به هر حال ان اشکرکه هست، چون از زورو که اتفاق میفته، چون زیارت تو اتفاق خواهد افتاد، به تبعش اشکرکه اتفاق میفته. یعنی ما بعد جواب و جزای ما قبل، یعنی نتیجه کار ما قبل میشه. اذن خصوصیت داره، اذن فعل مضارع رو جواب جزای مطلبی مشخص قرار میده. ما در این چهار تا حرف دو جا تعبیل به مستر داریم، یه جا ان، یکم کی، دیگه ما باقی نداریم، ما هم فعل مضارع جواب قرار میگیریم. مثلا در جواب کسی که گفته از ازورو که زیارت میکنم تو را، میگوییم اذن اشکره، که منم از تو برحال شکرگزاری و مهمان نوازی انجام میدن استادتو. خب اینم از این. حروف ناصبه فقط، حروف ناصبه مختص فعل مضارع و بر سر فعل ماضی به هم در نمی آینده، اینا به هیچ عنوان بر سر فعل ماضی کاربردی ندارن، که به حمدالله این مسئله به اتمام رسیده. نسبت به این عبارات اساسا اختلاف هم وجود داره که ان بر سر فعل ماضی میاد یا بر سر فعل ماضی نمیاد، که مصنف کتاب اینو میپذیره که فعل ان مصدریه به حال بر سر فعل ماضی به کار نمیره. خب اما مضارع مؤکد که آخرین بحث ما در ثلاثی مجرد باشه و بحث نسبتا مهمی هم هست، آقایون ما وقتی میخوایم صحبت بکنیم باید حال طرف مقابل، حال مخاطب خودمونم در نظر بگیریم. مطلق صحبت کردن آنچنان باعث نمیشه که تمام مفاهیم به طرف مقابل انتقال پیدا کنه، قطعا باید مفاهیم ذهنیمون با توجه به حالت شخص مقابل انتقال پیدا کنه. شخص مقابل از نظر این که اون خبر را بپذیرد یا نپذیرد سه تا حالت داره. حالتش نسبت به اون خبر از یکی از این سه حالت خارج نیست. شخص مقابل یا خالص ذهنه، هیچی در ذهنش نیست. حالا خالص ذهن میفهمیدن چی؟ دوم یا شک است. شک یعنی شک داره، شک یعنی نه در مقام پذیرش است نه در مقام رد اون خبره. یا منکر است، منکر یعنی در مقام رده، یعنی علاوه بر این که در مقام پذیرش نیست در مقام ردم هست. خب کلام رو نمیتونیم برای هر یک از این سه حالت به صورت یک شیوه بیاریم، قطعا کلام نمیتونه یک نواخت باشه،
یک نواخت باشه، با تغییرات در صورت کلام ایجاد بشه. کلامی که برای خیال ذهن میاریم با کلامی که برای شک و منکر میاریم قطعا باید متفاوت باشه. یعنی طرف شک داره که من این مسئله رو درست میگم یا نه، یه طرف منکر درست گویی منه. من میام عبارتمو تأکید میکنم که طرف مقابل یقین داشته باشه من دارم درست صحبت میکنم و من همینجوری از پیش خودم چیزی رو نمیگم. اما این تأکید کردن در زبان عربی متفاوته. پس یادتون باشه تأکید مربوط به فضای شک است و فضای انکار. حال ذهن که تأکید نمیخواد، عبارتی یعنی نه شک داره نه انکاری در ذهنشه، همون عبارت رو بهش میگیم. برای اولین بارم شاید بشنبه. اما شک و منکر نیاز به تأکید دارن و بدون تأکید نمیشه، قطعا با کلامون تأکید بکنیم. و میزان تأکیدی که برای فرد منکر وجود داره نسبت به شک بیشتره. این یک بحثیه که انشاءالله در جواهر البلاغه 2 ساعت دیگه میخونید که کلام نسبت به مخاطب 3 حالت میتونه پیدا کنه. 3 حالت نسبت به این که مخاطب حال ذهن باشه، یه شک باشه یا منکر باشه، شک داشته باشه یا به حال منکر قضیه باشه، 3 حالت هم پیدا میکنه. آیات شریف هم همینجوری 3 حالت رو به حال داریم. یکی از راه‌های تأکید کردن کلام استفاده کردن از نون تأکیده. ما راه‌های متفاوتی برای تأکید کردن کلام داریم، اما یکیش که در فعل مضارع استفاده میشه استفاده کردن از نون تأکیده. ما 2 نمونه نون داریم، یه نون تأکید ثقیله داریم یه نون تأکید خفیفه داریم. نون تأکید ثقیله به اون نون مشدد میگن و نون تأکید خفیفه اون نون ساکنه میگن که به هر حال 1 حرف 2 حرف نیست. خب در جایی که ما میزان تأکید کمتری رو بخوایم از نون تأکید خفیفه استفاده میکنیم، در جایی که میزان تأکید بیشتر رو نیاز داشته باشیم قطعا بریم سراغ نون تأکید ثقیله. بله اینم میتونیم بگیم. اما خب اینم بازم شک و انکاری که طرف مقابل دریافت میکنه متفاوته. بعض از مواقع در مقام انکار اصلا بسنده به یه تأکید نمیشه، چند تعداد تأکید میاریم، از وقت 3 تا 4 تا میشه. اصلا بعضی از مواقع تأکید مربوط به فضای شک و انکار هم نیست، بعضی وقت در فضای اهمیته. شخص مقابل ما نسبت به قضیه بی اهمیت قضیه هم یک قضیه مهمیست، یعنی در مقام انکار یا مقام شک نیست ولی قضیه مهم است. خداوند متعال مثلا ابتدای عبارت یک قسم میخوره، بعد از جمله اسمیه استفاده میکنه، بعد از یه سری حروفی مثل انه استفاده میکنه، همه اینها ناظر به تأکیده. خب این عبارت رو شروع کنیم به خوندنش. خب نون تأکید یه سری احکامی رو داره. قبل از اینی که بخوایم وارد مباحث بشیم و به اجرا بذاریم این احکام رو حدودش بخونیم. مثلا فتحه میگیره، کسره میگیره، اگر در صیغه اول مد به چه صورت، صیغه مفردات بیاد به چه صورت، صیغه مثنا جمع بیاد به چه صورت، اینها رو رو خود کتاب بخونیم و توضیح بدیم. مضارع مؤکد. حروف تأکید عبارتن از نون تأکید ثقیله که مشدد و متحرک است. این ثقیلم که میگن، سنگینم که میگن، از باب این تشدیدیه که داره و متحرکم هست، قطعا با متحرک باشه، چون 2 حرف وقتی میخوان ادغام بشن شرطش اینه که دومی حتما چی باشه؟ متحرک باشه. و نون تأکید خفیفه که ساکن است. نون تأکید در آخر فعل مضارعی که زمان آن مستقبل باشد، خواه معلوم و خواه مجهول، در میآید. پس فعل مضارعی که مربوط به زمان حال است ما نون تأکید نداریم، مستقبل. پس اینم یک قرینه قرار میگیره که در آیات شریفه، در روایات، وقتی که دیدیم فعل مضارعی همراه با نون تأکید اومده، بدونی که اون فعل مضارع مربوط به زمان آینده بوده، کاربردی در زمان حال نداره. بله. و آن را مؤکد میکند. بله و آن را مؤکد میکنه، یعنی اون تاکید میاد بر سر فعل مضارع و اون رو تاکیدش میکنه. تاکید در ثقیله بیشتر از بیش از خفیفه است، چون قاعده داریم زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، هر آنچه مبانی ما بیشتر بشه، قالب بیشتر بشه، لفظمون بیشتر بشه، به تبع معنامون هم بیشتره، که این یک قاعده است که در ثلاثی مجرد به کرات شما میبینید و ساری و جاری اونجا در ثلاثی مزید ببخشید، در ثلاثی مزید اونجا خواهید دید. بله عبارت مثلا لا تقول یعنی نگو، حالا تأکیدش میکنی لا تقولن یعنی حتما نگو، یعنی قطعا نگو، یا میگیم لا تقولن حتما حتما نگو. میبینید که هرچی حرفمون بیشتر میشه به تبع معنامون بیشتر میشه، مفهوم بیشتر میشه. حالا نمیخواد حتما تو ترجمه ملاحظه بشه، ممکن در ترجمه بعضی از این آیات شریفه آنچنان اون تاکید ملاحظه نشده باشه، تو مفهومه، مفهوم دریافت میکنه، گاهی از مواقع در ترجمه ملاحظهش میکنه، گاهی از مواقع ملاحظه نمیشه. نون ثقیله به همه صیغه های فعل مضارع ملحق میشه، این برخلاف خفیفه است. خفیفه به تثنیه ها و جمع ها ملحق نمیشه، درسته جمع و انس نه ملحقش نمیکنه، اما برخلافش ثقیله به تمام صیغه داده میشه. نون ثقیله به همه صیغه های فعل مضارع ملحق میشه، ولی خفیفه در آخر مثناها و جمع های مؤنث در نمی آید. خب و فقط به 8 صیغه ملحق میشه. نون تاکید ثقیله 14 صیغه رو داریم، نون تاکید خفیفه فقط 8 صیغه که توی انشالله صرف کردنه میرسیم. نون ثقیله در مثنا و جمع مؤنث مکسور، خب به چه صورتی میاد؟ شما گفتید با آخرش حرکت بگیره، حرکت آخر ثقیله چیه؟ در مثناها به حال و جمع مؤنث آخرش کسره میگیره، ولی در به حال ما بقی به صورت فتح داره، چون در جمع مؤنث هم میرسیم میگیم یضربنان آخرش، یعنی قبل از نون تأکید یک الف ما داریم، به خاطر همین اونجا کسره میگیره. در مثنا هم که کسره وجود داشته، اذا التقى ساکنان حرکه بلکه، از زمان که التقای ساکن به وجود هره که بکره حرکت به کسره بده، که اساسا اینجا بین الف و مابعد التقای ساکن نه با کسره بدیم. در اصل مثنای جوری اصا در وقت نون تأکید میاد به تبعش ما دوباره کسره میدیم، همین یضرب و یضربانه، دوباره نون تأکیدم که میاد میگه یضربانه، یا در جمع مؤنث میگه یضربنانه، چون اونم الف داره. اما مابقی دیگه فتح وجود داره، چرا؟ چون نون تأکید وقتی میاریم به تبع دو حرف اون فعل مضارع اضافه میشه، وقتی دو حرف به فعل مضارع اضافه شد دیگه ثقالت میدیم به فعل مضارع، سنگینی میدیم به فعل مضارع، من باب دفع این ثقالت فتح میدیم که توازن ایجاد بشه. چرا؟ چون فتح اخف حرکاته، سبکترین حرفا فتح است. اثر لفظی نون تأکید در فعل مضارع چنین است. حالا ببینیم فعل نون تأکید چه اثر لفظی روی فعل مضارع میذاره. الف حرف پیش از نون تأکید که همون لام الفعل باشه در صیغه های یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم مفتوح میشه. یادتون باشه این قاعده، تو صیغه های مفردات ما قبا مفتوح بشه، میگیم یضربن نه، تضربن نه، تضربن نه، ازربن نه، نزربن نه، یضربن، تضربن، تضربن، ازربن، نزربن، در همه اینها چه ثقیله چه خفیفش ما قبا مفتوح بشه. و چنانچه، حالا اگر الف باشه، الف که حرکت نمیگیره میگه اون خیلی چه کار کنیم، و چنانچه لام الفعل الف مقلوب باشد، چون میدونیم که در افعال الف چیه؟ مقلوبه، الف از خودش اصالت نداره، ما ناقص حقیقتاً اصل نواقص یا واوی بودن یا یایی بودن که چون ما قبلشون فتح وجود داشته قلب به الف شدن، مستقیم که الف نبودن. میگیم ید مثلا یخ شیو بوده در است، بس شده یخشا، چون آخه با زمه بگیره، زمه بر الف ظاهر نمیشه، قطعا یه واو بوده یا بوده. الف در افعال اساسا اصالت نداره، اصالت نداره یعنی یا در اصل واو بوده یا در اصل یا بوده، مستقیم الف نبوده. خب حالا در هر صورتی چه اصلش واو باشه چه اصلش یا باشه به یا تبدیل میشه، و چنانچه لام الفعل الف مقلوب باشد به یا برمیگردد. مثل چی؟ یذهب و یذهبن یا یذهبن. ید او، حالا مثال مقدره ناقص واوی، ید اوون، ید اوون نه، و همچنین خریفشن ید اوون، یرمی، یرمیان نه، و یرمیان. چه آخر شرف سعی، چه معتل واویا، میبینی که فتح پذیرفت. یخشا، حالا بریم ناقص الفی تبدیلش میکنیم به یا، یخشیان نه، یخشیان، یرزا، یرزیان نه، یر زیان، یدعا، این دو تا مثال برای معلوم بود، حالا مثال مجهولش یدعا، یدعیان نه، و یدعیان. ما هم این اجرا این قاعده فرقی در مضارع معلوم و مضارع مجهول نداره، هر جا باشه اجرا میکنیم. ب، در صیغه هایی که نون عوض رفع وجود دارد آن نون میافتد. صیغه هایی که نون عوض رفع وجود داره کجاست؟ مثناها و جمع و جمع های مذکر سالم و مفرد مؤنث مخاطب به مخاطبه. با نون رو بندازیم، نون عوض رفع میفته. مثلا یذهبانه میشه نون تاکید تقیره رو بردیم، نمی یذهبانه، مثلا سه تا نون بیاریم که حالا خوندنشون خودشه بعض خاصی باشه، چون اجتماع ثلاثه در زبان عربی کراهت داره، من باب همین بین اینا با یه الفی بیاد. اصلا در تسمیه ها و جمع مذکر سالم و مفرد مؤنث و مخاطب که نون عوض رفع داریم قطعا نونه باید چی بشه؟ بیفته، فقط نون تأکید استفاده میشه. در صیغه هایی که نون عوض رفع وجود دارد آن نون میافتد، مثل یذهبانه که میشه یذهبانه، یذهبانه میشه تذهبانه میشه تذهبانه، نون هاشون دیگه به ما بعد منتقل نمیشه. خفیف هم که به تثنیه اصلا ملحق نمیشد، گفتیم خفیفه به تثنیه ها و جمع مؤنث مخاطب ملحق نمیشه. خب با همینجا باشه انشاءالله، ما بقیه برای جلسه بیندیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.